بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله رمی جمرات در منا در ایام حج بود. رسیدیم به اینجا که الجمره ماذا؟ آیا جمره به معنی اون ستونهایی است که سابقا بود یا این دیواری که اخیراً به جای اون ستونها ساختن؟ جمره اینه و رمی باید به اون بخوره، یا جمره اون محل اجتماع سنگریزه هاست که روی زمین قرار دارد و ثمره این نزاع هم کاملا روشنه. اگر قائل باشیم به این که اون ستون هاست یا این دیوار فعلی، معنیش این است به اون بزنن بیرونم بپرد از محل اجتماع سنگریزه ها، صحیحه. اما اگر قائل بشیم به این که اون محل اجتماع سنگریزه ها جمره است، باید به اونجا برسه، به ستونم میزنید باید به اونجا برسه، بیرون نه، و به اونجا انداختن کافیه. بعد گفتیم که برای تحقیق این مسئله، چون در اذهان همه ستون ها بوده، شایع شده بوده که دیدید صاحب مدارک هم چی میگفت در این باره، گفت الیوم فقط این ستون ها مطرحه، غیر از این مشکله. مخالفت با این معنا احتیاج به دلیل قوی دارد. رفتیم سراغ لغت درباره جمره و جمرات و مشتقات این کلمه. گفتم از ارباب لغت استفاده 6 تا معنا میشه که این 6 تا معنا رو خدمتتون عرض کردم، و آیا اینها رو میشود به صورت مشترک معنوی به یه معنا برگندون بگیم همش به معنی اجتماع جمر، جمره، جمرات، همه اینها جمار به معنی اون اجتماعه، حالا اجتماع سنگریزه، اجتماع انسانها؟ و اصلاحی هم نداریم که همش برگردونیم به یه معنی به شاید مشترک معنوی، مشترک لفظی هم جایز. بعد گفتیم حالا که این 6 معنا رو اجمالا گفتیم، بریم سراغ کلمات ارباب لغت. از 10 نفر از معاریف ارباب لغت ما اینجا مطالبی نقل کردیم که نفر اول فیروز آبادی در قاموس بود، خوندم. نفر دوم ابن منظور در لسان العرب بود، خوندم. میریم سراغ نفر سوم. و قال الزبیدی فی تاج العروس فی شرح القاموس، تاج العروس شرح قاموس فیروزآبادیه، چی گفته؟ و جمار المناسک و جمراتها الحسیات. جمار، جمرات، اون سنگریزه هاست. و جمار المناسک و جمراتها الحسیات التي یرما بها فی مکه. اینجا رو دقت بفرمایید. و موضع الجمار به منا سمی الجمره. اون محل سنگریزه ها رو چرا جمره گفتن؟ دو وجه میگه. لأنها ترما بالجمار، اون موضع رو میگن جمره چون سنگریزه بهش پرتاب میشه. و قیل لأنها مجمع الحسا. گفتن این که اون محل میگن جمره، چون محل جمع آوری سنگریزه هاست. مطلقا سخنی از ستون امثال ذالک نیست. چهارم جوهری در تاج اللغه، از لغات بسیار معروفه، میگه والجمره الحسات، جمره حساته، تاج اللغه. و پنجم ابن فارس در معجم مقاییس اللغه میگه الجمرات و سلاس اللواتی به مکه یرمین من ذالک ایزن، جمرات سلاسی که در مکه هستن اینها رو با سنگریزه میزنن. لتجمع ما هنا کم من الحسا، چرا میگن جمر؟ جمره لتجمع ما هنا کم من الحسا، این سنگریزه ها که جمع شدن اون محل رو جمره میگن. ششم تریهی در مجمع البحرین، والجمرات مجتمع الحسا بمنا، از اول میره معنی جمرات، میگه مجتمع الحسا بمناز، والجمرات مجتمع الحسا به منا، فکل کومتن کومین چه؟ این مجموعه که روی هم انباشته شده، تلی که روی هم انباشته شده، فکل کومتن من الحسا جمره، هر مجموعه از این سنگ ها که روی هم انباشته شده جمره است. پس عبارت این شد والجمرات مجتمع الحسا به منا، فکل کومت من الحسا حسا جمره، والجمع جمرات، جمعش هم جمرات. هفتم ابن عسیر در نهایه، نهایه ابن عسیر هم از کتب بسیار معروف لغته، میگه الجمار هیل احجار و سقار، سنگ ریزه هاست. و من سمیت جمار الحج للحسا، و به همین دلیلم جمار حج رو به اون سنگ ریزه ها میگن، التی یرما بها. اینجا رو دقت بفرمایید، و اما موضع الجمار به من منا، اون محل، اون محل رو چه اسمی گذاشتن؟ و اما موضع الجمار به منا فسمی جمره لانها ترما بالجمار، چون سنگریزه بهش میندازن. و قیل لانها مجمع الحسا، بعضی گفتن تسمیهش به خاطر این است که مجمع الحسا است. هشتم فیومی در مصباح المنیر، کل شیء جمعته فقد جمرته، کل شیء جمعته فقط جمرته، همه رفتن و معنی جمع. و منه الجمره، جمره منا، و منه الجمره و هی مجتمع الحسا به منا، مجتمع الحسا به مینا. باز اینجا رو دقت کنید، شبیه همون سابقه، فکل کومت من الحصا جمره، فکل کومت، اون مجموعه‌ای که جمع شده است از سنگریزه ها، جمره، و الجمع و جمرات، این هشت. حالا نهمی رو از قدیم ترین منابع لغت، دهمی رو هم از جدید ترین منابع لغت عربی نقل میکنم. یکیش خیلی قدیمیه، یکیش خیلی جدیدیه. و قال الخلیل ابن احمد الفراهیدی فی کتاب العین، کتاب العین از قدیمی ترین منابع لغت مال خلیل ابن احمد. و قال الخلیل ابن احمد الفراهیدی فی کتاب العین، ظاهرن متوفای 175 هجریه. ها؟ 170؟ حالا یا 170 یا 175، یعنی قرن دومه، اواسط قرن دوم بوده، که این برای ما خوبه. میگه الجمر المتقد من النار، جمر یعنی آتش برافروخته، المتقد من النار، فاذا برد فهو فحمون، وقتی خاموش شد زغاله، فاذا برد سرد شد فهو فحمون یعنی زغال. روشنشو میگن جمر، خاموششو میگن فحم. بله اخگر، بله اون جرقایی که میفته میگن. و بعض الناس یقول القبیله اذا اجتمع فیه سلاس مأفارس، و بعض الناس یقول القبیله اذا اجتمع فیه سلاس مأفارس صارت جمره، قبیله وقتی 300 نفر سوار درش پیدا شد بهش میگن جمره یا جمره. بنابراین همه میرن رو معنی اجتماع و جمع و جور بودن. این از قدیم ترین منابع. یکی از جدیدی ها من از قطر المحیط نقل میکنم، مال بستانیه. و قال البستانی فی قطر المحیط الجمره النار المتقده، آتش برافروخته، او جز اون منا منفصل، تنها کسی که این تعبیر داره این قطر المحیط، جز اون منها منفصل، جرقهی که بیرون میپره، اخگر به این میگن، اون جرقه است. او جزء منها منفصل، اون جزئی که از این آتش جرقه است و میپره بیرون، اینو میگن جمره. بله نفهمیدم. او جزء منها منفصل، چرا داره؟ ما که گرفتیم داره. جمع و جمر، جمع جمر، وقد ذکر الجمر ایزن الفارس، وقد ذکر الجمر ایزن الفارس، هزار سوار میگن جمره. والقبیله لا تنزم الى احد، قبیله مستقل، لا تنزم الى احد یعنی مستقل، به یه قبیله مستقل میگن جمره. اولتی فیها سلاس مئت فارس، یا قبیلهی که 300 سوار داره، اینا رو میگن جمره. ملاحظه فرمودید اینا منابع معروف و اصلی لغت عرب از قدیم، حدیث، جدید، همه میرن در جمره روی اون محل اجتماع، محل اجتماع سنگریزه. و بنابراین نتیجه میگیریم که نباید به حسب لغت، چون این لغت در متن روایت وارد شده، الجمره، الجمار، اینا در متن روایت وارد شده، نباید شک کنیم که اینها که در روایت وارد شده به معنی همون مجتمع الحساس. کسی بیاد ادعا کنه یه حقیقت شرعیهی داریم در این ستونها، به هیچ وجه این حقیقت شرعیه ثابت نیست. به خصوص که دیدیم بعضی از ارباب لغت جدید، مثلا ترهی نسبتا جدیده و امثال اونها، یا تاجل یا لسان العرب و امثال اینا همش همون معنی کردن. هیچ کس سراغ استوانات نرفته، بنابراین از این نظر نباید شک و تردیدی به خودمون راه بدیم که متون روایت باید حمله بر این بشه. بعد بریم سراغ برنامه دیگر و اون روایات بابه. خوب دقت کنین، روایت چندمین مرحله شد؟ چهارم. در روایات هیچ بحثی درباره الجمر مازا نداریم، که انما مسلم بوده، نیاز به بیانم نداشته، نه کسی سوال کرد نه کسی جواب گفت. از این جهت در روایات خبر مبری نیست، ولی به دلالت التزامیه بعضی احکام که در روایات وارد شده ممکنه بفهمیم که جمره همون مجتمع الحساس، اون مرکز تجمع سنگریزه هاست، به دلالت التزامیه یا تزمونیه. حالا ما 4 تا روایات فعلا در اختیار داریم. اولیش صحیحه معاویه ابن عمار، روایت 1 باب 6 از ابواب جمره عقبه، جلد 10، 1 باب 6 از ابواب جمره عقبه. بله، کلمات فقها رو ما بهتر دیدیم تأخیر بندازیم، اول بریم سراغ روایات. روایات عرض کردم چی؟ 1 باب 6 سیه معاویه ابن عمار، فی حدیث، قبل و بعد این حدیث رو هم من دیدم در ابواب دیگره، کاری به این مطلب نداره، هیچ ربطی به اسما نداره، احکام دیگریست. قال امام صادق علیه السلام فرمود فإن رمیت بحصات، سنگی انداختی، فوقعت فی محمل فأعد مکانها، انداختی و افتاد توی محمل، معلوم میشه به قدر خلوت بوده که حتی محملهاشون هم تا نزدیک رمی جمرات میبردن، مثل حالا که کمترین چیزی نمیتونن ببرن. فعید مکانها، افتاد تو محمل، مکانش یکی دیگه بزن فایده نداره، به جمره نخورده. و این اصابت انسانن او جملن ثم وقعت علی الجمار، تکرار میکنم، و این اصابت انسانن او جملن ثم وقعت علی الجمار اجزعک، اگر این سنگ رو پرتاب کردی به انسانی خود یا به شتری اون نزدیک بود خود بعد افتاد در جمره، مجزیه. دو تا تعبیر اینجا هست. یکی این است که وقعت، افتاد. تعبیر به افتاد این نیست که بخوره به ستون، وقعت. اونم علل جمار، افتاد رو جمار. غیر از این است که بزنی و بخوره به ستون، اونو نمیگن وقعت علل جمار. این تعبیر به وقعت علل جمار نشان میده اون مجتمع سنگ ها هست، خود به یه انسانی افتاد. اینا هم توجه داشته باشید، وقتی یه سنگی بزنن به یه انسانی یا شطوری بخوره، دیگه اون زور رو نداره که بخوره به ستون، زورش گرفته میشه، حد اکثر میفته کمانه میکنه رو به انعدار، رو به پایین. چنان نیست که بخوره به این شطور، بره بخوره به وسط این ستون، زوری نداری اینطوری. اینا کدام؟ اون نداره، اون مکان اون حساته دیگه. نه، مکانه ها به معنی عوضه، مکان به معنی محل نیست در اینجا. فعید مکانه ها یعنی به عوض اون یکی دیگه بزن، اون دلالت نداره. اما وقعت و علا نشان میدهد که بیفته روی همون سنگ ریزه ها، کافیه. حدیث دوم، حدیث ابو غسان حمید ابن مسعوده که ضعیفه و سند معتبر نیست. منتها من میخوام یه نکته اینجا بگم، این نکته دقیقی، دقت کنید. گاهی میشود روایت اگر مال امامم نباشه، مجهولم باشه، بازم مقصود ما رو میرسونه. ما میگیم این کسی که این روایت گفته، معلومشه در زمان او جملات اینطور بودن که اگرم خواسته چیزی جعل کنه، جعل کرده مطابق وضع زمانش. نه این است که آمده یه چیزی خلاف ستون بوده، این برخلافش گفته، به امام نسبت میده یه چیزی را که در شرایط اون زمان پیدا بوده و از امام نشنیده فرزن. ولی خب این روایات صحیح و غیر صحیح داره و نسبتا متضافر هم هست و معید به کلمات علماست که بعدم میگیم، و معید به کلمات ارباب لغت. قال سألت ابا عبدالله، این حدیث شماره شما اینجا، بله حدیثشو نوشتم اینجا اینن، اما حدیث دوی باب ده، این حدیث نیست. من عبارت حدیث رو بخونم تا شمارش، بله نه سألت ابا حمید ابن مسعود قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رمی الجمار، سوال کردم از رمی جمار. بله یه بابیست که سه تا روایت بیشترم نداره. حالا من این متنش رو نوشتم اینجا، یادداشت کردم، میخونم براتون. من عبارت روایت ابو غسان اینه، حمید ابن مسعود قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رمی الجمار علی غیر طهور، میتوانم بدون وضو رمی کنم؟ قال الجمار عندنا مثل الصفا و المروه. سابقا هم خوندیم این حدیثو، جماع نزد ما مثل صفا و مروه، هیتانون دیوارهاییست، هیتانون انتفت بینهما علا غیر طهور لم یزرک، اگر بین اینها بدون وضو بروی ضرری به تو نخواهد زد. و طهر احب الیه، با وضو باشی در رمی جمرات و در سعی صفا و مروه، احب الیه و طهر احب الیه فلا تدعه، وضو رو رها نکن و انت قادر علیه و انت قادر علیه. خب ما چطور استدلال میکنیم به این روایت؟ خوب دقت کنید، ما جدار داریم و حیطان، بله چیز داریم، جدار داریم و حائط. و اما بله باب دو هست، حدیث پنج باب دو از ابواب رمی جمرت العقبه است. جدار به معنی دیواره، اما حائط چیه؟ حائط از ماده حوته. حوت دو معنی داره، یکی احاطه کردن، یکی مراقبت کردن. بخونم کلام ابن منظور در لسان العرب، میگه والحائط الجدار، کدام دیوار؟ لأنه یحوت ما فیه، احاطه می کند به چیزی که دران است. و الجمع الحیطان، احتیاط که میگیم همینه، مراقبت، احاطه کردن چیزی است. و به گفته راغب در مفردات میگه این احاطه هم دو رقمه، یه وقت احاطه خارجیه، میگیم ان الله به کل شیء محیط، احاطه خارجیه، یکی احاطه علمیه، والله بما تعملون محیط، این احاطه علمیه، یه وقت احاطه خارجیه، والله به کل شیء محیط، یه وقت احاطه علمیه، والله به ما تعملون محیط، به اعمال شما احاطه داره. اعتیاد هم که میگیم همینه، برای ملاحظه و مراقبه است. حیطانم این است که چیزی رو محفوظ بداره. معنی چیه؟ یعنی دور چیزی کشیده باش، اینو میگن حیطان. و الا جدار یه تک دیواری باشه جدار میگن، فرج دافی ها جدارن یورید ان ینقض، ممکنه یه تک دیواری بوده. اما وقتی گفتن الحائط یعنی دور این خانه یا این محل کشیده شده، و محیط به آنه، محیط، احاطه، احتیاط، حائط، همه این از یه ماده است، همه از یه ماده است. بنابراین به یه ستون که اون وسط واقع شده کسی حائط نمیگه، حیطان نمیگه. احاطه به چی داره اون ستون؟ به خودش احاطه داره، احاطه به چیزی نداره، یه ستونه، جدارم نیست حتی. من میگم جدارم نمیشه. بله شاید در اون زمانم حوضچه‌ای مثل حوضچه‌هایی که در قدیم ما دیدیم بوده که احاطه داشته از بر اون سنگریزه ها، که سنگریزه ها اونجا بریزن پراکنده نشه. اینا میشه حیطان گفت. و الا یه ستون تک و تنها، حائط به معنی چیزی که دور چیزی را گرفته، اصلا جدارم نمیشه گفت به ستون، میگن استوانه، جدال نمیگن تا چه رسد به این که حائط بگن وقتی امام میفرماید ول جمرات اندنا هیتانون، اینها حائطه، این مفهومش این میشود که یه احاطه‌ای داشته مناسب همون حوضچه هایی است که دور سنگریزه ها میکندن، درست میکردن، ارتفاع از زمین هم داشت، محیط هم بود، احاطه هم داشت. الان هم حوضچه های 40 متری که درست کردن در 3 محل برای 3 جمره، اونها میشود بهش گفت هیتان، برای اینکه احاطه میکنه. عبارت این است: الجمار اندنا مثل الصفا والمروه هیتان. مبتدا جمار، هیتان خبره، والجمار مبتدا، اندنا مثل الصفا والمروه متعلقاته، هیتانون پس الجمار هیتانون مبتدا خبر. بله میگه احاطه داره دیگه بمون، میگه به منزله هیتانه، این مثل دیواره، این خانه کعبه نیست که لازم باشه. بله جداری ما نداریم، هیتان داریم اینجا، چرا عوضی میگید؟ بله من اینو دارم میگم، روایت رو دارم میخونم، لسان العربم که گفت الجدار هیتانون، مراد دیوارهاییست که دوری خانه است، یعنی دیوار تک، دیوار تک احاطه به چیزی نداره. الحوت به معنی احاطه به چیزیست یا مراقبت از چیزی، که انا دور این میگرده مراقبت میکنه. بنابراین این حدیثم با توجه به تعبیر هیتان ازش این استفاده می شود. و علی کل حال نمی توان هیتان و حائط اطلاق کرد به ستون و استوانه. حدیث سوم و بعد انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.